أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله در تعریف زنا بودیم در باب حدود و تعریفی رو که مرحوم شهید اول این طور بیان کرد که علاج البالغ العاقل فی فرج المرأة وفي فرج امرأة محرمة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة قدر الهشفة عالما مختارا. اینو شهید شروع کرد قیودش رو توضیح دادن، 10 قید رو ایشون در این تعریف توضیح میده، ما تا قید ششم رو بیان کردیم، امروز هم ان شاء الله بقیه‌اش رو بیان میکنیم. و سابعها، هفتمین قیدی که شهید اینجا میخواد از اون تعریف استفاده بکنه بیان بکنه، کونها غیر معقود علیها ولا مملوکتن بود. گفتیم که بعد از اینکه محرمتن رو شهید اول فرمود، بعدش فرمود چی؟ فرمود که بله، من غیر عقد ولا ملک، نه بین اونها عقدی وجود داشته باشه، عقد زواج وجود داشته باشه و نه اون ملک یمین باشه، نه اون خدمت شما که عرض کنم زن کنیز این مولج و این مردی باشه که اینجا داره وعده میکنه، ولا معتیتن به شبهتن، و نه اینکه این دخول به شبهه باشه. این سه تا قید بود، حالا شهید میخواد اینجا همین رو توضیح بده. و سابعها، کونها غیر معقودن علیها ولا مملوکتن، بله ولا مملوکتن مثلا، بله بهتره، کونها غیر معقودن علیها ولا مملوکتن ولا معتیتن به شبهتن، و نه معتیه به شبهه باشه اون زن. و بهی یخرج وطی زوجت محرمت لعارض مما ذکر. این قید چی رو خارج میکنه؟ وطی زوجهی که به خاطر یه عارضی حرام شده بر فرد. مثلا میدونید زوج اگه حائض باشه، قبلا جلسه بحث قبلا خوندیم، یا مظاهره کرده باشه مرد با او، یا ایلاء کرده باشه، یا حائض باشه، وطی او حرامه، ولی این وطی زنا حساب نمیشه. با کدوم قید خارج میکنه؟ با این قید، غیر معقودن علیها. لذا اگه معقودن علیها باشه، ولو این وطی بر او حرام باشه و این حالا یک کفاره یا تعذیر دیگری داشته باشه بر او، اما محضر شما که عرض بکنم، صدق زنا دیگه بر او نمیکنه. و کزل امه، امه هم همینطور، اونجا هم گفتیم دیگه، امه که اونجا بیان کردیم، اگه این فرد بله این زن مملوکه باشه، باز عرض کردیم به خاطر بعضی از عوارض وطی با او حرام بود، ولی این حرمت زنا حساب نمیشه. این مهم، لذا فلا یترتب علیه الحد و این حرمه، مترتب نیست بر چی؟ بر ایلاج به زوجه به واسطه که حرام است، این ایلاج به واسطه بعضی عوارض یا به عمه، درست کار حرامی انجام میده، ولی صدق زنا بر اون نمیکنه و حد جاری نیست. دعوام اونجا سر حد، مسائل دیگر رو کار نداریم. ولی هازا احتیج الى ذکری بعد المحرمه، به همین دلیل نیاز داشت که بعد از قید محرمه شهید اول این قید من غیر عقد ولا مملوکتن رو بیاره. چرا؟ تا این موارد رو هم خارج کنه، اون مواردی که زوجه با همسرش جماع میکند ولی این جماع حرام است، مثل زمان حیض. اینجا با صدق زنا برون نمی کنه، بعد این افراد رو خارج میکرد از تعریف. بله، از لولاه لزم کونه زنن یوجب الحد، اگر این قید رو نمی آورد، لازم می اومد که کونه، یعنی کون اون مثلا وطی به زوجه، اونم وطی به حرام، هم زنا حساب بشه و موجب حد بشه، در حالی که اصلا این حد نداره. دوستان ببینید، تعاریفی که ما اینجا داریم می خونیم همه پسینی، همه، یعنی یه اتفاقی وجود داره شرعاً به نام زنا، قیودش هم معلومه، ما میخوایم یه تعریفی کنیم که منطبق بر اون قیود باشه. به همین دلیل بعد یکی یکی قیدامون بررسی بشه که درست تعریف کرده باشیم. یعنی ما با تعریفمون چیزی رو نمیخوایم به وجود بیاوریم، نه، ما داریم کشف میکنیم اینجا اعتبار شارع رو در مورد زنا. بله، و انکان به ثانی یستغنی عن الاول، البته با این قید دوم قید اول هم می اومد. یعنی اگه شهید اول می فرمود که علاج البالغ العاقل امرأتن که غیر معقود علیها ولا مملوکه، اگه این دوتا قید می آورد دیگه نیازی نبود بگه محرمتن علیها. یعنی کسایی که غیر معقودن و غیر مملوکن وتی اونها زنا حساب میشه. شاید می فهمه خود دیگه نیازی به قید قبلی یعنی محرمتن نبود، ولی خودش در ادامه می فهمد نه، این که این غیر معقود و غیر مملوک بودن اینا دو تا قیدن که اخص از محرمه بود، اینا هر دو محرمه براشون صدق میکنه دیگه، ولی اخص از اونن. شاید میفهمد نه، در تعاریف معمولا اخص رو بعد از اعم میارن، میگیم حیوان مفترس، حیوان اعمه با مفترس اخصشو میارن دیگه. کسی نمیگه که چرا حیوان رو تو تعریف آوردی، اونم یه فایده ای داره، اونم یه توضیحی اضافه میکنه به مطلب ما. درسته به جهت مصداقی در افراد تفاوتی به وجود نمیاره، ولی به جهت مفهومی برای ما یک مفهوم جدیدی ایجاد میکنه. وگرنه شما انسان رو چه بگید ناطق چه حیوان ناطق، افراد این تعریف عوض نمیشن. الا ان بذلک لا یستدرک القید. ایشون میفهمد بله، ولی اگه کار رو نمی کردیم، یعنی اگه فقط قید دوم رو میآوردیم، بذلک میخوره به قید دوم، لا یستدرک القید، اون قید اول درک نمیشد، درست به دست نمی اومد. اون قید اول که چی بود؟ محرمه بود. اون قید اول رو جدا خودمون تأسیس کردیم که اصلا معلوم بشه محرمه غیر مملوک و غیر معقود علیها. لذا دوستان ثمرش هم ثمره مصداقی نیست، تا ثمره مفهومیه. لتحقق الفائده مع سبقهی، تا اون فائده مفهومی ما در تعریف با سبق قیده، بفرمایید محرمه بر قیده غیر معقود علیها ولا مملوکه هم محقق بشه، که دوستان در خیلی از تعاریف هم همینه دیگه. معمولا همه تعاریف ما تو منطقه هم خوندید، بعد از عام ما یک قیدی که بعد از عام میاریم اخص از اون عامه. گرچه اینجا کلن مقایسهش با تعریفات منطقی درست نیست، لذا اشکال به شهید نیست، تعریف غیر منطقی هم همینطوره، تعریف های غیر حقیقی و غیر تکوینی. تعریف منطقی ما در جنس و فصل و اینها دوستان اونا در حقایق بود، در تکوینیات بود. اینجا ما کاملا یه بحث اعتباری داریم، ما اینجا نمیخوایم صرف وتی رو تعریف کنیم. بله وتی که چیز تکوینیه، وارد شدن مثلا ذکر به فرج امرأه، بله، اما زنا قیود دیگری داره، صرف وتی نیست. گرچه بله اینجا وتی و زنا با هم ملازمه دارند، یعنی زنا با وتی محقق میشه، ولی نه هر وتی، چند تا قید داریم، 10 تا قید بر اون وتی میاریم. به تحقق الفائده مع سبقه، خیلی خوب. ول مراد بالعقد، منظورمون از عقد چیه که گفتیم غیر معقود علیها؟ کدوم عقد منظورمونه؟ ما یشمل دائم و المنقطع، چه عقد دائم چه عقد موقت، هر دو اگر اتفاق افتاده باشن و بعدش ایلاج و وتی اتفاق بیفته دیگه زنا محسوب نمیشه. منظورمون از ملک چیه؟ و بالملک ما یشمل العین والمنفعه کالتحلیل. منظورمون از ملک هم شامل عین میشه، یعنی کسی که مالک عین، مالک اون ام است، خود اون امه. والمنفعه، کسی که مالک منفعت اون عینم هست، او هم اگر وتی کنه دیگه زنا محسوب نمیشه. کالتحلیل، مثل زمانی که یه مولایی عمه خودش رو، کنیز خودش رو تحلیل میکنه برای کسی دیگری، اینجا هم باز زنا محسوب نمیشه. خب مراد از شبهه چیه؟ و ما و به شبهت ما اوجب الظن، ما اوجب الظن الاباحه. شبهه یعنی اون چیزی که باعث ظن به اباحه میشه، مثل همون که عرض کردیم در منزل خودش، یک که اصلا منزل خودشه، یک زن دیگر رو مثلا اونجا باش مواجه میشه و نمیتونه بشناسه، حالا به هر دلیلی مواقعه میکنن و بعدا معلوم میشه واقعا هم نمیخواست این کار بکن، بعدا معلوم میشه همسر خودش نیست، این وتی به شبهه هست و زنا نداره. اینجا ابو حنیفه چی گفته؟ ابو حنیفه گفته که منظور از وتی به شبهه چیه؟ اینه که مثلا کسی میاد یکی از محارم خودش، مادر خودش، خواهر خودش رو به عقد خودش در میاره و بعد او رو وتی میکنه، او میگه که این عقد باعث مشتبه شدن این وتیه، یعنی که انه این عقد و اون حرمت با همدیگه دارن تعارض میکنن، میشه مشتبه، لذا حد زنا بر رو برداشته میشه. شاید میفهمد نه اصلا منظور ما این نیست، و این حرفی است که او زده. لا ما لولا المحرمیت لحللت، منظور از شبهه اون چیزی نیست که اگر محرمیت و محرمیت نبود باعث حلیت میشد. چون اگه شما عقد یک خانم عادی رو بخونید حلال میشه برای شما دیگه، اما اگه این فرد برای اون فرد مادر باشه یا خواهر باشه دیگه حلال نمیشه. ولی خود عقد قابلیت حلال کردن رو داره، لذا این قابلیت حلال کردن با اصل اون حرمت با هم جمع میشن، میشن شبهه. حالا به نظر اینها کما زعمه بعض العامه، اونطوری که بعضی از عامه اینجا گفتن. خب این قید سابع که غیر مملوک و غیر معقود و ولا به شبهه بود، همه شو توی یه قید جمع کرد دیگه شهید ثانی. و سامنوها قید هشتم، کون الیلاج قبلا هم گفتیم به قدر الحشفه، این ایلاج باید به قدر الحشفه به اندازه ختنگاه باشه، فمازاد و بیشتر از اون. فلو اولج دون ذلک لم یتحقق الزنا کما لا یتحقق الوعتی، اگه کمتر از این وارد بشه اصلا صدق عنوان وعتی هم بر او اتفاق نمیفته و زنا هم اتفاق نمیفته. لتلازم هما هنا، وعتی و زنا اینجا با هم ملازمن. چرا؟ چون اصلا زنا وعتی محرمه، لذا اگر یه جایی وعتی محقق نشد قطعا زنا محقق نمیشه. مثل اینجا به تلازم هما، یعنی تلازم زنا و وعتی، هنا یعنی در باب حدود. فان کانت الحشفت و صحیحتن اعتبر مجموعها، قبلا اینو خوندیم، اگر این قسمت رو داشته باشه در بدن خودش حشفه رو، مجموعش حساب میشه، یعنی دخول مجموع این برای هر فردی صدق ولوج میکنه و صدق ایلاج میکنه و صدق زنا میکنه اگه سایر قیود هم باشه. حالا و این کانت مقطوعتن او بعضها، و این کانت اون حشفه مقطوعتن باشه، کامل بریده شده باشه یا بعض اون بریده شده باشه، اینجا چطوری حساب میکنیم؟ اینجا اعتبر ایلاج و قدرها، اعتبر ایلاج و قدرها. اینجا ایلاج همون اندازه قدر، این اندازه حشفه رو حساب میکنیم. ولو ملفقن منها و من الباقی، برای اون کسی که کلن نداره اون مقداری که مقدار حشفه رو حساب میکنیم، او کسی که بخششو داره بخششو نداره اینطوری حساب میکنیم، اون مقداری که داره اگر وارد شده یه مقدار دیگه هم که وارد بشه و کل اینها ملفقن یعنی مجموعن منها که این منها رو میتونیم بزنیم به همون بعض الحشفه، منها و من الباقی و بقیهی که با او وارد میشن اگه ملفقن هم به اندازه قدر حشفه بشوند با صدق زنا محقق میشوند. و هازل فرد، این همون مطلبی که قبلا گفت شاید اینجا دوباره تکرار میکنه، میفهمد این قدر الحشفه که در قید آمده صدقش بر مقتوع الحشفه درسته خوبه اندازه، ولی کسی که حشفه رو داره که دیگه قدر الحشفه براش معنا نداره، که اون نفس الحشفه است، لذا ایشون همون اشکال اینجا هم دوباره میکنه. و هازل فرد، یعنی همین مقتوع الحشفه یا بعضها مقتوع، از حرف القدریت منها نفسها، این ظاهرتر است از این که ما قدر را فی القدریت منها من الحشفه نفسها، که ما بخوایم تقدیر و قدریت رو در خود حشفه و زمانی که وجود داره بخوایم بار بکنیم، این فرد ظاهرتر، یعنی کسی که این تعریف رو میبینه این بیشتر به ذهنش میاد تا اون، لذا مثلا اگه تعریف ما طور دیگه بود مثلا نفس الحشفه او قدرها، این مثلا شاید بهتر بود به نظر شهید. خب تاسه اوها، قید نهم. قید نهم چی بود؟ گفتیم عالمن، باید علم داشته باشه. علم به چی؟ علم به حرمت زنا. تاسعها، کونه عالمن به تحریم الفعل، این فرد عالم باشه به تحریم فعل. فلو جهلت تحریم ابتداعا لقرب عهده به دین، اگه اصلا نمیدونه که زنا حرامه، چرا؟ چون تازه مسلمان شده مثلا. اول شبهتن، یا چرا حرمت رو نمیدونه؟ چون دچار شبهه شده، مثل این بحث قبلی. مثل چی؟ که مالا و احلت و نفسها فتوهم الهلم امکانه فی حقه، مثل این که زنه خودشو طوری به این جلوه بده که من حلالم بر تو، مثلا من همسرتم، و این باز نمیتونه بشناسه، یه طوری این خودشو جا بزنه جای کسی که حلاله. احلت و یعنی اون امرأه خودش را حلال بکند بر کی؟ بر اهلته، بر اون مولج، بر اون رجل، نفسها، نفس خودش رو. فتوهم اون رجل هم، فتوهم الهل، توهم کنه که واقعا هلیت اینجا وجود داره. ما امکانی فی حقه یا به شرطی که به صورت عقلایی امکان داشته باشه، نه اینکه مثلا رفتیش کشور خارجی بعد بله یه خانم میاد میگه من همسرتم مثلا، اینم وای میگه خب وقتی به شبه هست، خب اون نه، اون که حساب نمیشه که، باید به صورت عقلایی مثلا منزل خودش باشه، یه طوری باشه که این امکان عقلاییش باشه. لم یکن زانیان، اگر جاهل به تحریم بود یا شبه داشت، این دیگه بهش این بر این فرد زانی صدق نمیکنه. خب و یوم که نلغنا ان هذا القید ما سبق، شاید میفهمد اون قید ولا به شبهتن بود، مستغنی میکنه ما رو از این قید که عالما به تحریم. شما میفهمد شبهه، حالا تو صفحه بعدم بیشتر توضیح میده، شبهه اهم از اینه که حالا جهل به اصل حکم داشته باشه یا جهل مستاقی باشه، شبهه موضوعی داشته باشه، هر دوش میشه شبهه، این شبهه حکمیه و موضوعیه رو شامل میشه. و یوم که نلغنا ان هذا القید، هذا القید یعنی کونه عالما، قید نهم، به ما سبق، به ما سبق نشی ولا به شبهتنی که بالا گفتیم. چرا؟ لان مرجعه، چون بازگشت این قید عالما به تحریمم الا چی؟ الا تروف شبهه، اینم برمیگرده به عارض شدن شبهه. وقد تقدم اعتبار و نفیها، و قبلا هم گفتیم دیگه در تعریف زنا چی رو ما معتبر دونستیم؟ نفی شبهه رو. لذا اگه وعتی به شبهه باشه دیگه صدق زنا صورت نمیگیره. شاید میفهمه، خب شاید شما بگید که من اینجا و اونجا فرق دارن، اینجا و اونجا فرق دارن، شبهه سابق هم برای کسی که عالم به تحریم بود صدق میکنه، هم برای کسی که جاهل به تحریمه. لازم نه اون طرف جاهل، میدونه زنا حرامه اما شبهه براش پیش اومده. اینجا که داریم در مورد عالم حرف میزنیم، منظورمون عالم به تحریمه در مقابل جاهل به اصل حکم تحریم. شاید میفهمد نه، هر دوش برمیگرده به شبهه، شبهه رو هم موضوعی معنی کن هم حکمی. ببینید، والفرق به ان الشبهه السابقه تجامع العلم به تحریم الزنا، این که بخوای فرق بگذاری بین این قید و قید وطیه به لا به شبهته، به این که اون شبهه سابقه، یعنی قید شبهه‌ای که قبلا آوردیم، تجامع العلم به تحریم الزنا، اون با تحریم مسئله زنا هم مجامعه، یعنی با اونم جمع میشه، یعنی اونجا برای عالمه به تحریم هم میتونه شبهه پیش بیاد. مثل کمال او وجد امرأتن علی فراشی فاعتقدها زوجته، مثل این که در خانه خودش، در بستر خودش زن رو ببینه، فکر کنه این زنش، مع علمه به تحریم الوطی الاجنبی، در حالی که میدونه وطی اجنبی حرام ها، مشکل حرمت نداره، خب اون میشه شبهه. و ولی اینجا و هنا، اینجا لا یعلم اصل لا یعلم اصل تحریم الزنا، این آقایی که داره مجامعت میکنه اصل تحریم خدمت شما که از کام زنا رو نمیدونه. شاید میفهمد کل این والفرق مبتدا بود، حالا این خبره. والفرق غیر و کافن، این فرقی که بین این دوتا شما بخواید تصور کنید کافی نیست، فل جمع بینه هما، که این دوتا قید رو با هم تو تعریف بیاریم و این دوتا قید رو با هم جمع کنیم، یعنی هم قید لا به شبهتن رو بیاریم هم قید عالمن رو بیاریم. چرا؟ ما امکان اطلاق شبهت علا ما یه ام الجاهل به تحریم، چون میتونیم آقا شبهه رو یه طوری معنی کنیم که هم شامل عالمه به تحریم بشه هم جاهل به تحریم. لذا شبهه چه در مسئله حکمی باشه چه در مسئله موضوعی اسمش شبهه است. لذا ایشون معتقده که قید عالمه لازم نیست، باید حذفش کنیم. و آشروها، قید دهم چیه؟ کونه مختارن، اون آقای مولج باید مختار باشه. فلو اکره علی الزنا، اگر اکراهش کردن بر زنا، تفنگ گذاشتن رو کلش، لم یحد علی اصح القولین فی الفاعل و اجماعا فی القابل. خب دو تا قول دارن در مورد فاعل، یعنی مرد در حال اکراه، یه قول هم داریم که اصلا یه اجماع داریم در مورد قابل یعنی مرأه. در مورد قابل اجماع داریم که اگر مکره بشود در او حد زنا جاری نمیشه، تمام شد. در مورد فاعل یعنی مرد، ابن زهر مخالفت کرده، جالب هم هست دلیلش. ایشون معتقده که اگر اکراه واقعا رو سرش اکراه بود، اون وقت اصلا قوای خلاصه تناسلی او عمل نمی کرد برای زنا، حواسش نمیتونست جمع بشه برای این کار. این که عمل کرده و ایلاج رو به وجود آورده، معلوم میشه که خیلی هم اکراهی در کار نبوده که خب اینجا هم باز عموما قول مقابل رو پذیرفتن. و یتحقق الاکراه به توعد القادر المزنون فعل ما توعد بهی لو لم یفعل به ما یتضرر بهی فی نفسه. خب اکراه چطور محقق میشه؟ اکراه اینطور محقق میشه که یک قادری که یعنی کسی که قدرت این رو داره، ببینید یه تحقق اکراه به توعد، به تهدید، القادر المزنون، کی تهدید میکنه؟ یه قادری که المزنون فعل ما توعد بهی لو لم یفعل، که این زن رو دارد اون آقای مکره که اون قادر، این زن المزنون اسم مفعول دیگه، نافعالشیه، فعل ما توعد به، زن دارد که اون فعلی که داره وعدشو میده انجام میده ها، لولم یفعل، اگه این زنا رو انجام نده. لذا اینطوری توعد، اینطوری اکراه محقق میشه. میگه ببین اگر این کارو نکنی با یه تیر میزنم تو مغزت. خب و من زن دارم که خیلی آدم دیوونه، این کارو میکنه اگر این کار انجام دادم. اینجا صدق اکراه محقق میشه. ببینید و یتحقق الاکراه به توعد القادر المزنون، این قادر میشه فاعل توعد دیگه که اینجا اضافه شده بشه. فعل ما توعد به، فعل میشه ناب فاعل مزنون، فعل ما توعد به، فعلی که توعد اون قادر وعده داد او را به، به اون فعل. لولم یفعل، اگر این مکره این فعل رو انجام نده، چه فعلی؟ فعل زنا. خب حالا چیه اون خدمت شما که عرض کنم فعل، فعل مکره، یعنی اون کسی که داره توعد میکنه، داره به چی توعد میکنه؟ به ما یتضرر بهی. این متعلق به کیه؟ به ما یتضرر بهی، به توعده، به توعد القادر المزنون فلان، توعد میکنه به چی؟ به ما یتضرر، به اون چیزی که ضرر میرساند، بهی به واسطه آن چیز، فی نفسه، به نفس این مکره ضرر میرسونه، او من یجری مجرا، یا کسانی که جار مجرای همین فرد مکره، مثل پدرش، مادرش، همسرش. بله، کما سبق تحقیق و فی باب طلاق، تو باب طلاق یه بحثی داشتید که شهید میفرمود فلایق طلاق المکره، بحث این بود که طلاق مکره اصلا جاری نمیشه. بعد اونجا یه توضیح در مورد مکره داد و عدم جریان طلاقشون میفهمد، همون چیزی که اونجا گفتیم اینجا هم جاریه. فهازهی جملت و قیود تعریف، این مجموعه قیودی که شهید اول در تعریفش بود. و معزالک فیرد و علیه امورون. خب شهید میفهمد که چند تا اشکال ما میتونیم به این تعریف بگیریم. اشکال اول چیه؟ اشکال اول اینه که شهید اول در تعریفش این ایلاج رو به ذکر مقید نکرده، نفرموده ایلاج و ذکر البالغ العاقل فلان، مطلق ایلاج رو گفته. و ظاهر تعریف شامل خونسایی هم می شود که به اندازه حشفه ولوج بکند در مرعه، در حالی که این کار خونسا معلومه بشه صدق زنا بکنه. چرا؟ چون شاید اون چیزی که اون خونسا داره داخل میکنه عضو زائد بدن باشه، نه ذکر. شما که مطمئن نیستیم اون خونسای مرده، که مخصوصا خونسای مشکله باشه دیگه، که هیچ علامتی هم نداریم که بفهمیم. لذا این تعریف شما خونسا رو هم داخل میکنه در حالی که نباید داخل بکنه. ببینید انه لم یقید المولج بکونه ذکرن، مقید نکرده مولج رو که ذکر باشه. البته دوستان تمام اون ضمائر اونجا ضمیر مذکرن، علاج البالغ العاقل، اما شاید شهید میخواد اینطوری بفهمد که این ضمیر اینطوری شامل خونسا هم میتونه بشه، لذا باید تصریح به ذکر میکردید. فید خلوفیه ایلاج الخونسا قدر حشفتی، اینجا ایلاج خونسا هم به اندازه حشفش داخل میتونست بشه، این هم داخل در تعریف شما میشه. مع ان الزنا لا یتحقق فیه بذالک، در حالی که زنا و مسئله زنا خدمت شما که عرض بکنم در خونسا محقق نمیشه به ذالک. ذالک به چی میخوره؟ ایلاج به قدر حشفه. زنا باید محقق نمیشه. چرا؟ لحتمال زیادتی، چون اون قدری که این زیادتی زمینش میخوره به قدر، اون قدر حشفه‌ای که داخل کرد شاید جزء عضو زائد بدنه که در یادتون در خونسا خوندیم. یقین نداریم که این زکره دیگه، یقین داشتیم که تموم بود کار، این شاید عضو زائده. کما لا یتحققو به الغسل، همونطور که اگه این کارو بکنه صدقه غسل هم برش نمیکنه، چون غسل زمانی محقق میشه که به اندازه حشفه داخل بشه از زکر. این زکری که دارم میگم غیرتون زکره به معنای مرده ها، زکر به معنای مرد یه چیزه، این زکری که دارم میگم اینه همون عضو تناسلی. فلا بد من التقعید به ذکر لیخرج الخنسا، پس باید مقید کنه تعریف رو به ذکر، این ذکر معنی مرد، به مرد، به ذکر، تا کی خارج بشه؟ تا خنسا خارج بشه. اشکال دوم به تعریف، اشکال دوم جالبه. ببینید از ثانی ایشون میفهمد شهید آمده در تعریفش بلوغ و عقل رو شرط کرده، گفته بلوغ و عقل باید باشه برای حد زنا. ایشون میفهمد این فقط برای حد زنا بر مرد صادقه، نه بر زن. ایشون میگه الان تو تعریف شما اگر ایلاج دیوانه غیر بالغ اتفاق بیفته در مرئه، کلن زنا دیگه صدق نمی کنه، نه حد بر مرد جاری میشه نه بر زن، در حالی که خلاف واقعیته. اگر یه زنی اجازه داد که دیوانه با او یا با غیر بالغی با او وطی کنه، او زن خودش فرض اینه که بالغه ها و عاقل، یک دیوانه یا غیر بالغی با او وطی کنه، اینجا حد زنا بر او جاری میشه، حالا حدش متفاوته ولی جاری میشه. لذا تعریف شما شامل این حالت نیست، تعریف شما شامل این حالت نیست. بله، حالا شهید آخر کار اشکال میگیره که اساساً شما تعریفی که انجام دادید بیشتر کلن ناظر به فاعل زناست نه قابل، یعنی مرد. بله اگه فاعل در نظر بگیریم خیلی از اشکالات دیگه وارد نمیشه. اینجا هم همینه دوستان، هم اولین که تعریف رو میخوندیم تا الان حیث مردانش خیلی جدی بود، اصلا تمرکزش رو مرد بود، صدق زنای مرد بود، الان هم همینه. از ثانی اعتبار بلوغی و عقله، اعتبار بلوغ اون مولج و عقل او، انما یتم و فی تحقق زن الفائل، این در مورد تحقق عنوان زنا برای فائل یعنی اون مرد معتبره، اما فی زن المرأت فلا، اما در زنای مرئه این که دیگه جاری نیست که. دوستان حواستون باشه اینجا اشتباه نکنید، منظور ایشون این نیست که شما بالغ و عاقل رو بعد برای زن هم میآوردید و نیاوردید اینجاها، او یه حرف دیگه است. نه، میگه همون بالغ و عاقل برای مرد که شما آوردید، این بر در مورد صدق زنای زن این لازم نیست، لذا یه مردی میتواند دیوانه باشد یا صبی باشد و با یک زنی زنا بکنه و زنه اجازه بده که این کارو بکنه، این اختیارا این کارو اجازه بده که او بکنه، اینجا صدق زنا بر این زنه جاریه، لذا بر زنه حد میزنیم ولو بر او مرده نزنیم. دقت کردید؟ اما فی زن المرأه فلا، خصوصا العقل، مخصوصا مسئله عقل. حالا شاید توی بلوغ مثلا عشق و دعوایی وجود داشت، ولی تو عقل که دیگه نه، مجنونی اگه با این زن زنا بکنه حد بر زن جاریه. لذا چه میفهمید؟ ولی هاذا یجب علیه الحد، لذا واجب از حد بر زن به وطع حمالها. ضمیر هما به کی برمیگرده؟ به وطع ال، بفرمایید مجنونه، یا به وطع غیر البالغ و غیر العاقل، اینهایی که با این زن وطع کنن حد بر او جاریه. و امکان فی وطع سبی، ولو در وطع سبی یعنی وطع غیر بالغ، یجب علیه الجلد خاصتن. بله این وصلیه بخونیم، و امکان فی وطع سبی یجب علیه الجلد خاصتن، ولو اینطوری که در وطی سبی فقط جلد و شلاق اینجا جاری می شود، که انشاءالله بعدا در ادامه می خونیم، نه مسئله رجم یا قتل و اینها که حالا بعدا می رسیم، لکنه او حدون فی الجمله، ولی خود جلد هم حده، اتفاقا منصوص قرآن جلده نه رجم، حالا می رسیم که رجم در قرآن نیست، بل هو الحد المنصوص في القران الكريم، اصلا جلد در مساله زنا حد منصوص، از زانیه و زانی فجلد و كل واحد منهما 100 جلده، هر کدومو 100 تا شلاق بزنید زانی و زانیه رو. لذا ایشون میفهمد اینجا هم حد جاریه، اینجا هم حد جاریه. اشکال بعدی که شهید در خود اول تعریف هم اینو مطرح کرد، میگه شما گفتید علاج البالغ العاقل، بله چی فهم بودید؟ بله بالغ العاقل فی فرج امرأتن، امرأة مقابل چی؟ مقابل رجله. رجل و امرأة یعنی زن و مرد بالغ. شما در تعریفتون زن و مرد زن بالغ رو آوردید. شاید میگه بله. بله. این در تحقق زنای زن درست. یعنی زنی صدق زنا بر او محقق است که بالغ باشد. و اون وقتی که حد میخوره، اگه صبی باشه دیگه حد نمیخوره. اما برای زنای مرد که این نیست که. مرد اگه با مطلق انسا چنین کاری بکنه زنا حساب میشه. لذا تعریفتون باز از یه جهت بعضی از افراد داخل نمی کنه. کیو داخل نمی کنه؟ مردی که ایلاج کرده است در فرج صبیه ای، در حالی که اینم زناست و حتی شاید می فهمد افحشه، بدتره، اینم زناست و حد برش جاری، ولی داخل در تعریف شما نمی شه. لذا دوباره مشکل دیگه برای تعریف شما پیدا شد. از سالس اعتبار و کون الموتوعت امرأتن، این که شما موتوعه رو فرض کردید که حتما باید امرأه باشه. و هی کما عرفت مؤنث الرجل، قبلا گفتیم امرأه مؤنث الرجل تو همین مسئله چندو مسئله پنجم که در قرودشون داشت توضیح میداد. امرأه کیه؟ مؤنث الرجل. مؤنث الرجل میگه رجل کیه؟ رجل مرد بالغه. مؤنث مرد بالغ یعنی زن بالغ. خب و هاذا انما یعتبر فی تحقق زناها. بله این درسته، در تحقق زنای امرأه و مؤنث این مسئله صحیحه. یعنی زنی صدق زنا بر کار او اتفاق میفته و حد میخوره که چی بشه؟ بفهمید که بالغ باشه. اما زن الفاعل، اما زنای فاعل فیتحقق به وطی صغیرت کل کبیره. اما از جانب فاعل فرقی نمیکنه که موتوع امرأه باشه یا صبیه باشه، صغیره باشه یا کبیره باشه. و الم یجب به رجم لو کان محسنن. بله اگه اون زن یک زنی باشد که امرأه باشد که محسن با محسن باشد، ببخشید اگر اون مرد یک کسی باشد که محسن باشد، محسن بعدا خواهیم خوند که کسی که دسترسی به همسرش داشته باشه صباحاً و مساءاً و بتونه تمتع بکنه اون حرفا، اگه با کبیره وطی کنه رجمش میکنیم، سنگسارش میکنیم. بله اگه با صغیره وطی کنه و الم یجب بهی، یعنی به وطی صغیره دیگه رجم برای او اتفاق نمیفته، ولی فإن ذلک لا ینافی کونه زنن یوجب الحد کالسابق. اما این که منافاتی با اصل صدق زنا نداره که با واسطه اون هم بفرمایید حد بتونه جاری بشه. مثل سابق، که سابق یعنی چی؟ مثل وطیه به امرأه. لذا ایشون میفهمه در هر دو این جاریه و تعریفش شما شامل این نشده. بقیه قیود انشاءالله جلسه بعد عرض خواهیم کرد. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.